بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جلسه 11 از دوره با خدا باش و پادشاهی کن با موضوع بسیار بسیار مهمه، خدا رو بهتر بشناسیم. و هم موضوع خیلی مهمیه و هم موضوعیه که باور کردنش و پذیرفتنش شاید برای خیلی راحت نباشه. اولین اشتباهی که ما در شناخت خداوند داریم یا اولین باور اشتباهی که داریم اینه که چون ما خودمون انسان هستیم، دیدمون هم دید انسانگونه است، یعنی خدا رو به چشم یک انسان میبینیم چون خودمون اینجوری هستیم، یعنی غالب فیزیکیمون که در غالب یک انسانه، غالب ذهنیمون هم غالب انسانیه، به همین خاطر تفکراتمون هم تفکرات انسانیه. ما فکر میکنیم که مثلا خدا هم یک در واقع چیزی مثل انسانه. حالا اینکه میگم در ادامه باز بهتر متوجه میشیم. مثلا من خودم بچه که بودم همیشه این سوال از خودم میپرسیدم که این همه آدم روی کره زمین، خب نمیدونستم که حالا سیارات دیگه و کرات دیگه و موجودات دیگه هم حالا هستن یا نیستن، اگرچه هم یعنی با قطعیت کسی نمیدونه ولی مسلمن هست. اون موقع من تو هم عالم بچگی با خودم گفتم این همه آدم خدا چجوری جواب اینا رو میده، چجوری به خواسته هاشون جواب میده. حالا من که اون موقع بچه بودم، خب یه بنده خدایی بود که 10 سالم از من بزرگتره، من همین 4-5 ماه قبل با هم اولین جلسه بود که ما با هم آشنا شدیم و صحبت شدم هم حال توکل به خدا و دیگه ما پیش میریم خدا خودش درست میکنه. بعد دفعه برگشت گفت خدا جواب این هم آدم چجوری بده، از کجا معلوم که مثلا جواب شما رو بخواد بده یا نده این همه آدم. بعد من خب اونجا چیز نگفتم دیگه، نمیشدم چیزی بگی چون کسی که اینجوری فکر میکنه براحتی نمیشه قانعش کرد که بپذیره و براش توضیح داد که چجوریه. و من خودم حالا بچه که بودم همینجوری فکر میکردم، گفتم خب مثلا یه جاهایی یه اتفاق بدی که میفته، خب خدا حواسش نبوده دیگه، حواسش نبوده طرف مثلا مریض شده، حواسش نبوده فلانجا مثلا سیل اومده، حواسش نبوده فلانی مثلا یه اتفاق بد براش افتاده. یه جاهایی هم که مثلا اتفاقات خوب افتاده گفتم خب اینجا دیگه خدا مثلا حواسش بوده، دید انسان گونه. خب حالا میگم بازم تاکید میکنم من موقع بچه بودم ولی همچین دیدی داشتم. حالا متاسفانه خیلی از آدمهایی که سنشون هم بیشتر هست نسبت به اون چیزی که ما میگیم مثلا من بچه بودم، مثلا آدم بزرگا در اصطلاح، اونا هم همینجوری فکر میکنن، در ناخودآگاه اینجوریه، مثلا دیدش انسانگونه است. و یک موردی که خیلی خیلی رایج هست توی تفکرات ما اینه که ما فکر میکنیم خدا هم مثل ما آدم ها احساسات و عواطف بشری داره. این هم باز تو فیلم ها دیدیم دیگه، مثلا طرف ناراحته، مثلا تو فیلم ها دیدیم خدایا بهم کمک کن فلان، بعد یه بارونی میزن و یه رعد و برقی میزن و بعد همون شبش یا فرداش معجزه میشه. در اصل دیگه فقط تو فیلم هاست، اصلا اونجوری نیست که خدا دلش بسوزه. اصلا خدا مثل ما آدم ها نیست، اونجوری نیست که احساسات و عواطف بشری داشته باشه. مثلا احساس ما آدم ها چجوری به وجود میاد؟ از دور شدن و نزدیک شدن به خدا به وجود میاد دیگه. ما وقتی از خدا دور میشیم احساسمون بده، وقتی بهش نزدیک میشیم احساسمون خوبه. خب خدا مسلماً همچین حسی نداره، اصلا چیزی به نام احساسات و عواطف به اون شکلی که ما فکر میکنیم نداره. و این یک دید اشتباهه، این که ما فکر کنیم مثلا خدا دلش میسوزه، دلش به رحم میاد، حالا یکم ناله کنیم یکم گریه کنیم دلش بسوزه، همچین چیزی نیست. هیچ وقت همچین اتفاقی در واقعیت زندگی رخ نمیده که یه جایی مثلا خدا احساسی تصمیم بگیره یا مثلا با توجه به احساسات ما تصمیماتشو عوض کنه، همچین چیزی غیر ممکنه. چون که آفرین، دقیقا اینو شما 3-4 سال پیشم یادم تو اولین جلسه که من گفتم تعریفتون از خدا چیه، هنوز چون فایل زبشاش من خیلی گوش دادم یادمه که صدای شماست، گفتید که بهترین تعریف اینه که بگیم خدا یه قانونه. آفرین.
احساس نداره قانون.
آره یک سری قوانینه، یک حالا میشه گفت یک سیستمه، حالا ما قوانین بگیم بهتره. خب حالا یک سیستمیه که یک انرژیه که یک قوانین خاصی داره و در چارچوب اون قوانینه. خودش هم میگه دیگه، میگه در سنت من هیچ تغییری نمیابی، به پیامبر میگه، میگه هیچ تغییری در سنت و آیین من، در قانون من نیست، قانون من یکی. آره احسن، آره. و این مورد متاسفانه یکی از باورهای غلط ماست که فکر میکنیم که خدا احساسی میشه، یا مثل ما آدم ها یه جایی تصمیمشو به خاطر احساساتش عوض میکنه. همچین چیزی نیست، اینا فقط تو فیلم ها و داستان ها و افسانه هاست. حالا در مورد احساس میخوام یه چیزی بگم که در واقع تا اینجاش گفتیم این یه جورایی تخیل ماست، این نگاه ماست، خب که واقعیت نداره. حالا واقعیت رو میخوام بگم، واقعیت به چه صورته. واقعیت اینجوریه که احساس تأثیر دارد، احساس ما تأثیر داره توی اینکه نتایجمون چجوری بشه، توی اینکه خواسته هامون رو زودتر دریافت کنیم یا دیرتر، یا اصلا اونا رو دریافت بکنیم یا نکنیم. احساس ما تأثیر دارد، ولی این به این معنی نیست که احساس ما روی خدا تأثیر میذاره. حالا احساس ما به چه صورت تأثیر داره؟ آفرین. احساس ما روی افکارمون یا هم فرکانسامون تأثیر میذاره، و باز هم برعکس اون چیزیه که ما فکر میکنیم. فکر میکنیم اگه برای خدا مثلا ناله کنیم و زجه بزنیم و گریه کنیم بهتره، اون راحت تر به ما جواب میده، در صورتی که کاملا برعکسه. گریه نباید توی غم و اندوه نباید توش باشه. خب با احساس خوب، حتی خب احساس خوب هم باز خیلی ها به رقص و پایکوبی ربطش میدن. حس خوب میتونه اصلا اون حس اولا که درونیه، نیاز احسنت. بعضی ها هستن آخه همون گریه، بعضی ها براشون باش احساس راحتی میکنن، حسشون خوب میشه، به آرامش میرسن. خب حالا ما نمیتونیم بگیم صرفا چه عملی حس خوب به حساب میاد، چه عملی حس بد. حس خوب درونیه و اون شخص خودش میتونه تشخیص بده که الان حالش خوبه یا بده. بله بله دقیقا. یه موقعی هم هست که میگن خنده تلخ من از گریه غم انگیزتره. ببینید با دیدن یک عمل یا با انجام دادن یک عمل ما نمیتونیم تصمیم بگیم که طرف حالش خوبه یا نیست. اون خود طرف از درون خودش میتونه تشخیص بده. حالا موضوع بحث ما اینه که احساس تأثیر دارد، اما تأثیر روی خدا نداره، تأثیر روی تصمیماتش نداره، تصمیم خدا رو عوض نمیکنه. اگر میخواست عوض کنه، خب وقتی نوح گفت بچه‌مو نجات بده نجات میداد، وقتی یونس که پیامبرش بود که از این قوانین تخطی کرد، خب میگفت خب دیگه این پیامبرمه دیگه، اینو که دیگه عذابش ندم که، که به گفته خود خداوند که توی قرآن میفرماید میگه به دهن ماهی و شکم ماهی رفت. ببینید این یعنی اینکه این قانون ثابته، احساس ما روی خدا تأثیر نداره، اما احساس ما روی نتایجمون، روی زندگیمون، روی اینکه ما زودتر یا دیرتر به خواستمون برسیم تأثیر داره، اما بازم برعکس اون چیزی که تا حالا فکر میکردیم. تأکید میکنم ما قبلا دید ناآگاهان، دید چجوری بهتون بگم، ناخودآگاه ما اینجوریه، ما ناآگاهانه اینجوری فکر میکنیم، برامون جا افتاده که اگر با ناله و زاری و اشک و گریه و آه باشه خدا بهتر جواب میده. آره از بس اونم به ما گفتن. حالا حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که هرچه با احساس بهتری خواسته هاتو بگی، اون خواسته زودتر، سریعتر و راحتتر بهت داده میشه. چرا؟ دلیل داره. اولا که خدا خوب میگه که همش میگه نه ترس، اندوهگین نباش، نگران نباش، میگه همیشه حالت خوب باشه. و حال بد یعنی چی؟ حال خوب یعنی چی؟ حال خوب نشانه ایمانه دیگه. وقتی من حالم خوبه با حال خوب دارم میگم، یعنی ایمان دارم که حالم خوبه، نه ترسی دارم، نه غم و اندوهی دارم، نه نگرانی دارم، حالم خوبه. حال خوب نشان دهنده ایمان من هست، و اون ایمانه باعث میشه که زودتر دریافتش کنم. حالا دلیل علمیش هم بهتون میگم. و برعکسش حال بد، ترس، غم، اندوه، نگرانی نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که من ایمان ندارم. چون اگر ایمان داشتم که ناراحت نبودم. اصلا خود خدا میگه ویژگی مؤمنان اینه که میگن اونا نه میترسن نه ناراحتن نه نگرانن. پس اینجا هم ما با احساس خوب اگر خواسته هامونو بخوایم، اگر حالا از بعد علمی بررسی کنیم، فرکانس ها رو با حس خوب همراه کنیم، فرکانس هایی که ارسال میکنیم، سریعتر به خواسته هم میرسیم. چرا؟ چون احساس خوب فرکانسش قوی تره. احساس خوب فرکانس ما رو تقویت میکنه و برعکسش احساس بد فرکانس ما رو ضعیف میکنه. مثلا حالا که میخوام بگم یه تشابه ها، مثال نیست، یه استعاره است که بفهمیم. مثلا آدمی که مریضه، مثلا ضربان قلبش رو بگیرن، این نموداره اون بالا پایینش کمتره. آره احسن. حالا میخواستم بگم دامنه فرکانسی، خواستم نگم دامنه، میخواستم توضیح بدم دامنه فرکانسیش کمه، مثل خط صافه، یه ذره از خط صاف. ولی اون کسی که حالش خوبه، ضربان قلبش دامنه فرکانسی بیشتره. کلا اون کسی که هیجان داره، اون کسی که شاده، خیلی فرکانس قوی تری داره. کلا شادی یعنی احسن، فرکانسش بالاتره و شادی همراه با انبساطه. دیدید آدمای شاد، مثلا آدم چه موقعی آغوشش رو باز میکنه؟ چه وقتی شاده آدم سرحالتره، قبراختره، حتی نحوه ایستادن، راه رفتن. ولی غم و اندوه برعکسه، منقبض میکنه. غم و اندوه آدم رو جمع میکنه، خموده میکنه. اینا همش به هم ربط داره. غم و اندوه همون تأثیری که روی بدن و حالت فیزیکی ما میذاره، روی فرکانس های ما هم میذاره. فرکانس های ما رو ضعیف میکنه. و چرا ضعیفه؟ چون ایمان کمه، چون باور همراه با اون فرکانس کمه. فرکانس با باور کم داره ارسال میشه، ضعیفه. ولی وقتی حالت خوبه، فرکانس با باور قوی داره ارسال میشه. مثل لوله آبی که فکر کنید فشارش خیلی قویه، یا اونی که مثلا قطره قطره یا خیلی کم داره میاد، یه همچین چیزیه. حالا میخواستم اولین باور اشتباهی که ما داریم درباره خدا همین موضوع، اینو براتون توضیح بدم که ما فکر میکنیم که خداوند تحت تأثیر احساسات ما قرار میگیره و احساسی میشه دیگه. یه جاهایی تصمیماتشو عوض میکنه، یه جاهایی کوتاه میاد، یه جایی دلش میسوزه، یه جاهایی حتی نگرانه مثلا نکنه برای بندم یه اتفاق بیفته، یه جاهایی مثلا خوشحاله. اصلا همچین چیزی نیست. دقیقا شما فکر کنید مثل معلمی که میاد مثلا سر یک کلاسی 40 تا دانش آموز نشستن، یک سال تمام درس میده میره و سال تحصیلی تموم میشه بعد از 9 ماه و میاد امتحان میگیره. موقعی که برگه رو داره تصحیح میکنه، حالا یکی 20 میشه، این معلمی که خوشحال نمیشه که ذوق کنه، که معلم با خودش نهایت فکری که میکنه میگه خب این گفته های من عمل کرده، اون چیزی که یاد گرفته 20 گرفته، مینویسه 20 برگشت میذاره کنار. اون کسی که 2 میگیره، معلمی که نمیشینه برای زار زار گریه کنه، نگرانش بشه، که تازه معلم یک انسانه. شما فکر کنید مثلا حالا در اسکیل خیلی بزرگتر که ما داریم در مورد خدا صحبت میکنیم، براش فرقی نمیکنه و این ما هستیم که به حالمون فرق میکنه، که با چه احساسی داریم در مسیر خواسته هامون قدم برمیداریم، داریم دعا میکنیم، خواسته هامون میکنیم و هر چیز دیگه. بارها بارها به ما ثابت شده دیگه، یه چیزی رو با حال خوب از خدا خواستیم، زودتر دریافتش کردیم. ولی یه چیزی رو دیدیم دیگه، برای خودمون هم احتمالاً پیش اومده، مثلا با ناامیدی و یأس بارها و بارها خواستیم به ما داده نشد، تهش هم تازه شاکی شدیم خدایا چرا مثلا اینجوریه، چرا هر چی مثلا دعا میکنم نمیشه. زنجیر پی زنجیر. احسن. میگه هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. این موضوع اولی بود که به ما کمک میکنه خدا رو بهتر بشناسیم. چرا ما خدا رو باید بهتر بشناسیم؟ چون هرچی بهتر بشناسیم انگار ما قوانینش رو بهتر شناختیم دیگه، به این نحوه عمل کرده قوانین انگار آشنا شدیم و راحت‌تر به خواستامون میرسیم، زندگی بهتری خواهیم داشت، آرامش بیشتری خواهیم داشت، سریع‌تر به اهدافمون میرسیم و در کل خوشبخت‌تریم، لذت بیشتری میبریم از زندگیمون. مورد بعدی، باور اشتباه بعدی که ما داریم درباره خدا چیه؟ ما فکر میکنیم که خدا همون باوری که من از دوران بچگیم داشتم که خدا حواسش نیست، اتفاق بد میفته، هوا چی جوری حواسش به همه هست. این باور رو ما آدم بزرگا هم داریم، خیلی از ما این باور رو دارن. خب فکر میکنیم که خدا برای هر کدوم از ما یک تقدیر خاصی در نظر گرفته، یک سری نتایجی که رقم میخوره در ابعاد مختلف برای انسانهای مختلف مثلا خواست خدا بوده. مثلا یکی بیمار میشه، حالا نه بیماری که مثلا زود خوب بشه، مثلا اون یکی دیگه خیلی بیماریه، مثلا مزمنی داره و خیلی اذیت میشه، میگه این خواست خدا بوده، مثلا خدا واسه این خواسته اینجوری. یا یکی مثلا برنده میشه یه جایی، میگه این خدا براش خوب خواسته. یکی مثلا به موفقیت‌های بزرگ میرسه، یکی حالا توی کسب و کارش به شکل‌های مختلف در ابعاد مختلف فکر میکنیم که این خدا هست که داره برای تک تک ما یک سری شرایطی رو به انتخاب خودش رقم میزنه. حالا توی موفقیت‌ها و توی اتفاقات خوب معمولاً ما خودمون قبولش میکنیم، خودم بودم. ولی اون موقعی که دیگه منفیه و ما دیگه ذهنمونم راهکاری نداره، نمیدونیم که در اصطلاح از کجا خوردیم، آره اونجا دیگه میندازیم گردن خدا، میگیم این کار خدا بود که این کار رو با من کرد، در صورتی که باز هم اصلا همچین چیزی وجود نداره. اصلا اونجوری نیست که مثلا خدا بیاد بگه خب من واسه ایشون مثلا فلان شرایط رو میخوام از نظر سلامتی، از نظر آرامش، از نظر روابط فلان، تو اینو تجربه کن، شما اینو تجربه کن، شما نمیدونم اونو تجربه کن، شما وضع مالیت خوب باشه، شما وضع مالیت خراب باشه، شما بچه دار شو، شما بچه دار نشو، شما نمیدونم اینجوری. اینا رو ما فکر میکنیم که خدا برای تک تک ما داره این کارا رو میکنه، ولی کاملا برعکسه. بله، هر کسی، حالا خود همین شایستگی خودش قانونه، بهش میگن قانون لیاقت، خب یا همون شایستگی. اینم باز چیزی نیست که خدا مثلا توی تقدیر و سرنوشتمون ثبتش کرده باشه. رسیدن به لیاقت و شایستگی اکتسابیه، من میتونم آگاهانه شایستگیمو ارتقا بدم، میتونم لیاقتمو بیشتر کنم. اینم باز درونیه، اونجوری نیست که با خونه خوب و لباس خوب و ماشین خوب و نحوه برخورد خوب و اینا شایستگی و لیاقت نیست. در کل میخوام بگم که این خود ما هستیم که تمام لحظات زندگیمون و تمام شرایط زندگیمون رو در تمام ابعاد داریم رقم میزنیم. اگر ما یک نگاه سیستمی داشته باشیم کلن به قوانین جهان هستی، بگیم این یک دستگاهه، این یک سیستمه که داره در چارچوب یک سری قوانینی کار میکنه، اگر همچین نگاهی داشته باشیم خیلی راحت تر میتونیم بپذیریم این قضیه رو، درسته؟ پس اینو هم باید در نظر بگیریم که هر کدوم از ما میشه گفت که خالق زندگی خودمون هستیم، خدای زندگی خودمون هستیم، مسئول زندگی خودمون هستیم، پادشاه قلمرو زندگی خودمون هستیم. هر کدوم از ما، یعنی چه خوب چه بد، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه اینو بپذیریم چه نپذیریم، چه آگاهانه باشه چه ناآگاهانه باشه، ما خودمون هستیم که داریم در ابعاد مختلف زندگی شرایطمون رو رقم میزنیم. من خودم اینو توی چند سال بارها و بارها امتحانش کردم، بارها و بارها، چه توی کسب و کارم، چه توی روابطم، چه توی حالا موضوع سلامتیم، توی تمام ابعاد زندگیم اینو اومدم امتحان کردم، اومدم خودم یه جاهایی گفتم خب روی این موضوع کار میکنم، روی خودم کار میکنم، بعد ببینم چه اتفاقی میفته. بعدش دیدم که شرایط تغییر کرده، بعد گفتم پس خودم هستم دیگه، منم که خدا که نگفته مثلا تو باید مثلا درآمدت اینقدر در ماه باشه. حالا شاید بعضیا مثلا یه سری جاهایی بیان مثلا مخالفت کنن، بگن نه مثلا اونی که بچه دار نمیشه که دیگه دست خودش که نیست که، اونو که دیگه خدا براش خواسته. یا مثلا اونی که فلان مشکل رو داره، اونی که با فلان مشکل میگیره، ولی اینم باز خودمون خلقش میکنیم.
یه برای چون هر خواهد
چه خواهد بیاریم صحبت با هم هنوز
خیلی برای
پذیرشش
سخته. آره کسی مریضه خودش مقصر بودی که من مثلا حالا یه جورایی.
خب ببین، اولا که با عدل خدا جور در نمیاد، این از این. ما میگیم خب خداوند عادل دیگه. عادل یعنی چی؟ یعنی برای همه به یک اندازه، به یک میزان خوشبختی و سعادت میخواد. خب و از اون برم، خب آیه قرآن رو داریم دیگه، میگه خداوند بارها بارها تکرارش، میگه خداوند هرگز به بندگانش ستم نمی کند، هرگز به کسی ظلم نمی کند. آره. میتونیم تغییرش بدیم. میتونیم تغییر بدیم. حالا گفتیم این گفتیم بازی زندگی دیگه، اولین چالش بازی زندگی چی بود؟ فراموشی بود. آره.
من خودم یاد دیدم.
حالا این موضوعش
باعث شکم مادرم شده.
ببینید موضوعش خیلی مفصله. خب یعنی خیلی جای صحبت کردن داره. یه بعدش همینه که ما خودمون آگاهانه انتخاب کردیم شرط زندگیمون رو، خانوادهمون رو چجوری باشیم. ولی خب با این آگاهی اومدیم که خب ما محکوم نیستیم که اینو تحملش کنیم، ما این توانایی رو داریم که تغییر بدیم، آزاد زندگی کنیم.
چون خداوند در قرآن گفتم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما انفسهم. هیچ
تا زمانی که آنچه در خودشان است را تغییر دهند. احسن. و یه موضوع دیگه، موضوعی که تو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، دو جلسه قبل، حس مالکیت. اینم یک حس دیدگاه اشتباهیه که ما آدما داریم. مثلا ما میگیم بچه من به کسی میگن که مثلا هم خون خودم باشه و نمیدونم، حالا همون چیزی که خودمون فکر میکنیم اونجوریه. حالا این بچه که پدر مادرش یکی دیگه هست، این نمیتونه بچه من باشه، من نمیتونم مالک این باشم، من نمیتونم صاحب این باشم. در صورتی که اینا همش توهمه. گفتم جدایی توهمه، حس مالکیت یک احساس، اصلا یک دیدگاه کاملا اشتباهه. این که من بگم این بچه منه، این نمیدونم دوستمه، نمیدونم این کتاب منه، ماشین منه، گوشی موبایل منه. بله. و این فقط یک دیدگاه بشری، محدودیت بشریه. خدا مثلا به فلانی بچه نداده. یعنی چی خدا به فلانی بچه نداده؟ اولا که خدا اونقدر عادله و میگه که من به هیچ کس ظلم و ستم نمی کنم. اگر اینو یک ستم داره طرف میبینه در حق خودش و از طرف خدا نیست، حالا به زبون ساده، نمیخوام خیلی فلسفیش کنیم. و ثانیا چرا فکر میکنید که یه بچه دیگه نمیتونه بچه تو باشه؟ چرا همچی فکر میکنید؟ کیه این بازیگر آمریکایی آنجلینا جولی؟ چند تا بچه داره؟ تحت پوشششن، میگه اینا بچه های من، از نژادهای مختلف، کشورهای مختلف، این بچه هاش. یعنی اکسای بعضی اکساش من از سر و پولش بالا میرن.
بچه
بله. بله کلا ما الان داریم در مورد تفکرات اشتباه صحبت میکنیم دیگه. موضوعمون موضوع تفکرات اشتباه نسبت به خدا، اینا تفکرات اشتباه ماست. حالا این حقیقت رو قرار بفهمیم که دیدمون بازتر باشه. وقتی دیدمون بازتر باشه اولین اتفاقی که میفته چیه؟ آرامش بیشتری داریم دیگه. دیگه نه ناراحتیم، نه هرس میخوریم، نه غمگینیم. با آگاهی، هرچی آگاهی بیشتر میشه آدم آرامش بیشتری داره. پس این موضوع هم مرور کردیم با هم که اونجوری نیست که خدا برای هر یک از ما یک تقدیر و سرنوشت خاصی نوشته باشه، یه سری اتفاقاتی مخصوص به ما رقم زده باشه، حالا چه خوب چه بد. حقیقت مهم بعدی اینه که هرچه با خدا هماهنگ‌تر باشیم خوشبخت‌تریم. هرچه که با خدا هماهنگ‌تر باشیم خوشبخت‌تریم. حالا منظور از این هماهنگی با خدا چیه؟ همون چیزی که شما گفتی، قانون رو وقتی بیاریم بذاریم جای کلمه خدا همه چی درست میشه.
من
خوشبخت‌تریم. همون با خدا باشه پادشاهی کنه دیگه. این همونه، ولی خب حالا کلماتش فرق میکنه. میخوام منظور از هماهنگی رو بگم. منظور از هماهنگی چیه؟ عمل به قوانینه. یعنی هر چقدر که ما به این قوانین پایبندتر باشیم و بهشون عمل کنیم، این یعنی که ما هماهنگ‌تریم. درسته؟ و هر چقدر هم این قوانین رو نادیده بگیریم و بهشون عمل نکنیم، یعنی ما ناهماهنگ‌تریم. مثلا شما یک رودخونه خیلی بزرگ رو در نظر بگیر. خب یه رودخونه خیلی بزرگ که پر آبه، مثلا کارون. رفتیم دیگه، شما که دیگه اونجا بزرگ شدید. فکر کنید مثلا یه رودخونه پر آب با جریان خیلی قوی. حالا اگر ما بخوایم یه قایقی به ما بدن بگن آقا توی رودخونه با این قایق پارو بزن برو، اگر با این جریان آب همسو باشیم چه اتفاق میفته؟ اصلا نیازی هم نیست پارو بزنیم. حالا فکر کن خلاف جهت بخوای بریم، چهار نفر دیگه بیان کمکت، با هم هم پارو بزنی، بازم خسته میشی. دقیقاً عمل کردن به این قوانین و عمل نکردنش میشه همین، این همین قضیه است. موقعی که ما به قوانین عمل میکنیم، حالا چند تاشو براتون مثال هم میزنم که توی دوره قوانین زندگی اینا رو 40 مورد رو گفتم من. وقتی به اینا عمل میکنی اصلا کارا جلو جلو، اصلا احساس میکنی اینا انجام شده از قبل، فقط من دارم هدایت میشم، دارم میرم. و مثلا اون قضیه همجهت با رودخونه پارو زدنه. ولی وقتی عمل نمیکنی یک عذاب بی پایانه، همون زنجیر پی زنجیره. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. حالا اونجایی که میگه هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، یعنی چی؟ تسلیمم یعنی چی؟ یعنی من تسلیم این جریان آبم دیگه، من پارو نمیزنم. اونجوری میگه که هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو، بیباکترم از شیر. حالا منظور ما از هماهنگی با خدا عمل کردن و عمل نکردن به همین قوانینه. و یک نکته خیلی مهم، موضوع این جلسه‌مون چیه؟ این که خدا رو بهتر بشناسیم دیگه. درک کردن این قوانین به ما کمک میکنه که خدا رو بهتر بشناسیم. وقتی این قوانین رو درکش میکنیم و از اون بهتر وقتی بهش عمل میکنیم، اون موقع خدا رو بهتر میشناسیم. تا موقعی که میگه رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر، اون موقع اصلا طرف به جایی میرسه که میگه اصلا خدایی وجود نداره. کو اگه خدا بود که بهم کمک میکرد، نمیذاشت اینقدر بلا سر من بیاد. در صورتی که اون خودش ناآگاهانه داره خلاف جهت رودخونه داره زور میزنه، نمیدونه دیگه. به همین خاطرم رنج از پی رنج براش میاد و زنجیر پی زنجیر. آیه 79 سوره نساء، قبلا هم براتون گفتم اینو، خیلی آیه قشنگه، خیلی من دوستش دارم. میگه ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. هر آنچه که از خوبی ها به تو میرسد از جانب خداست، فمن الله، و هر آنچه که از بدی ها به تو میرسد فقط از جانب خودتوست. بله، حالا میخوام اینو ارتباطش بدم به اون چیزی که قبل همین چند دقیقه قبل گفتم. میگه هر خیری بهت میرسه، هر جا که لذت میبری، کیف میکنی، کارت خوب پیش میره، احساس خوشبختی میکنی، احساس آرامش میکنی، یعنی تو با من هماهنگی، یعنی داری همراه با این جریان رودخونه، منم که دارم میبرمت جلو، میگه از جانب منه، چون تو با من هماهنگی من دارم تو رو حرکتت میدم، به همین خاطر نیازی نیست پارو بزنی، تو فقط دور و برت نگاه میکنی و لذت میبری. اما اون جایی که شر بهت میرسه، بد میاری، نمیدونم کارات به سختی پیش میره و به قول مولانا میگه زنجیر پی زنجیر، اون میگه از جانب خودته. چرا از جانب خودته؟ آفرین. چرا از جانب خودته؟ چون تو نمیخوای به قوانین من عمل کنی، نمیخوای با این جریان رودخونه همراه باشی، با جریان خوشبختی، داری خلاف جهت جریان خوشبختی داری پارو میزنی. به من چه؟ اینجا دیگه کار خودته. میگه اینجا هر بلایی سرت میاد تقصیر خودته. من اوایل که این آیه رو خوندم گفتم خب، اولش این قضیه چند سال قبله، چون خوب درکش کردم خیلی هم دوست دارم این آیه رو و هر بارم بیشتر در باش صحبت میکنم خودم باز به درک عمیق‌تری میرسم. آره 100%. تفسیرهای مختلف و اینکه مثل تیکای پازل اون تمام آگاهی که داشتم گذاشتم کنار هم، یه جایی با خودم گفتم خب شاید چون خدا فقط برای بنده‌اش خوبی میخواد، میگه هر جا خوبی بهت میرسه از جانب منه، خب، و چون شری نمیخواد، بدی نمیخواد، میگه اون تقصیر خودته. ولی این درسته، ولی این نگاه یه مقداری سطحیه. عمیق‌تر که بهش نگاه میکنی، خب، کنه مطلب رو که وقتی درک میکنی، با همین مثالی که زدم، میگه جریان خوشبختی مثلا از شمال به سمت جنوبه، این قانون منه. اگر میخوای خوشبخت باشی، قانون من اینه که همراه با این جریان خوشبختی، فکر کن یه باد شدیده داره از شمال به جنوب میوزه، تو هم پس از شمال به جنوب حرکت کن، این قانون منه، بهش عمل کن، خوشبخت میشی. و زمانی که میگه تو داری میبینی که بدون اینکه خودت زور بزنی حرکت میکنی و خیلی با انرژی کم، خیلی با حال خوب، کارات خوب داره پیش میره، بدون که با جریان خوشبختی هماهنگی، اون از سمت من. ولی هر جایی که داری زور میزنی و نمیدونم هی تو داری زور میزنی حرکت کنی، این باد شدید تو رو به سمت عقب هل میده، یعنی داری خلاف جهت جریان خوشبختی حرکت میکنی، داری خلاف قوانین من عمل میکنی، قانون من میگه از شمال به جنوب، تو داری از جنوب به شمال میری. من میگم هر چقدر که حالا باز این فایلشو بعدن دو بار، سه بار، ده بار وقتی گوش بدید، خودتون باز درکتون از این چیزی که میشنوید خیلی عمیق‌تر میشه. بله، 100%، 100%. پس ما اینجا به نتیجه میرسیم که هماهنگی با خدا یعنی هماهنگی با نیروی خیر، هماهنگی با رشد، پیشرفت، هماهنگی با خوشبختی و سعادت. و همونطور که خدا میگه هرگز به بندگانش ظلم نمی‌کنه، مگر اینکه کسی به قوانینش عمل نکنه. حالا اصلا کلا بنده یعنی چی؟ میگه خدا هرگز به بندگانش ظلم نمی‌کنه. بنده یعنی چی؟ بنده یعنی کسی که تابع این قوانینه. میخوام این قضیه قوانین، کلمه قانون رو چون تکرار میکنم میخوام که جا بیفته. بنده کسیه که داره به قوانین عمل میکنه، به اون میگن بنده. و خدا هرگز به اینا ستم نمیکنه. چرا ستم نمیکنه؟ چون که اونا در مسیر درستن، در مسیر همجهت با جریان خوشبختی هن. اصلا اونا در مسیری هستن که تو اون مسیر نه ظلمی هست، نه ستمی هست، نه بلایی هست، نه بدشان، هیچی نیست. اینا خودشون در مسیر درستن. و حالا باز هم اگر بخوایم یک کمی قضیه رو بستش بدیم یا از یک بعد دیگه بهش نگاه کنیم، منظور از ایمان به خدا چیه؟ ایمان به قوانین. ببینید باز حالا توضیح که بدم درکتون عمیق‌تر میشه. یعنی چی؟ منظور از ایمان به خدا ایمان به قوانینه. مثلا یکی هست که داشته هاشو نمیبینه، خب آره، حالا ما میگیم یکی هست، خیلی هستن داشته هاشونو نمیبینن که خدا به اینا میگه چی؟ میگه کافر، کسانی که کفر میورزن، شکرگزار نعمت هاشون نیست. حالا این شخصی که داشته هاشو نمیبینه از خدا چی میخواد؟ نعمت بیشتر میخواد. میگه خدایا من به تو ایمان دارم و میدونم که تو به هم نعمت بیشتری میدی، خب؟ ولی از اون ور قوانین و قانون شکرگزاری یکی از قوانین دیگه، قوانین رو بهش عمل نمی کنه، به قانون عمل نمی کنه، ولی میگه من خدایا به تو ایمان دارم و از تو نعمت بیشتر میخوام. حالا اینجا میفهمیم که ایمان به خدا منظورمون ایمان به قوانینه، نه به خود خدا، چون که تو تا زمانی که به قوانین عمل نکنی خدا هم بهت کمکی نمی کند. چون احسنت، چون اصلا خدا میگه که در قانون من، در سنت من هیچ تغییری نمیابی. این قانونه اصلا هیچ تغییری نیست. بله بله، این کاملا واقعیه. و میخوام که این قضیه رو اینجوری درکش کنید که منظور از ایمان به خدا ایمان به خود خدا نیست. تو مثلا داشته هاتو نادیده بگیری، مثلا یکی از قوانین گفتم قانون شکرگزاری و سپاسگزاریه دیگه، و زمانی که شکرگزار داشته هات هستی نعمت بیشتری بهت میده، یعنی که عمل کردی به این قانونه، بهش عمل نکنی از اون بگی خدا به من نعمت بیشتر بده، آیا بهت نعمت بیشتر میده؟ معلومه که نمیده. چرا نمیده؟ چون که منظور از ایمان، ایمان به قوانین، و گفتیم ایمانی که عمل همراهش نباشه هیچی نیست. پس نکته مهم که من میخوام تو این جلسه بهش برسیم اینه که ما باید با قوانین هماهنگ باشیم. بازم تأکید میکنم و پرانتز باز میکنم، قوانین الهی نه قوانین بشری. حتی قوانین بشری هم خیلی مهمن، درست محدودیتن، ولی ما داریم در دنیای مادی زندگی میکنیم و باید به این قوانین پایبند باشیم، ولی اصل نیستن، اینا فرعن. اصل قوانین الهی، وقتی ما به قوانین الهی عمل کنیم اون میشه اصل، و فرع و یه جوری تحت پوشش خودش داره. حالا میخوام چند مورد از باورهای نادرست درباره خدا رو با هم دیگه بررسی کنیم. یه سری باورهای نادرستی داریم ما که در اکثر موارد به اشتباه و ناآگاهانه اینا رو استفاده میکنیم. خود من که الان چندین ساله دارم رو خودم کار میکنم، گاهی اوقات ناخودآگاه اینا رو میگم، به زبون میارم، خب، ولی بعدش میگم با خودم، میگم خب این چه حرفی بود تو زدی، این چه فکری بود که کردی، ناخودآگاه میاد. مثلا عبارت خدا کنه یا خدا نکنه، میگیم خدا کنه مثلا فلان اتفاق بیفته، یا مثلا خدا نکنه این اتفاق بیفته. این یکی از باورهای غلط ما درباره خداوند، همین که میگیم خدا کنه یا خدا نکنه. حالا اینکه بگیم مثلا چقدر خوب میشه اگه این اتفاق بیفته، این حالا از نظر عقلانی، حتی اینم باز از دید من، این قابل قبول تره و کلا قابل قبوله. آره، مثلا بگیم چقدر خوبه مثلا این اتفاق بیفته، خب، ولی این که بخوایم بگیم خدا کنه این اتفاق بیفته، یعنی خدا این کارو برام انجام بده، خدا تا زمانی که اولا ما نخواهیم و در مسیر درست نباشیم و عمل درست انجام ندیم، خدا کاری برای ما نمی کنه. ما اول باید بخوایم، در مسیر درست باشیم و عمل درست انجام بدیم. میگه والعصر، قسم به زمان، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان‌ها در خسران و زیانند، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. یه غیر از کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن. حالا شما هی بیا بگو خدا کنه اتفاق بیفته، خدا کنه اتفاق نیفته، اصلا اینجوری پیش نمیره امورات، اصلا این دید درستی نیست. زنده باشید. به جاش جایگزین اگر بخوام پیدا کنیم، حرفتون یادتون نره. آره جایگزین اگر بخوایم برش انتخاب کنیم میتونیم بگیم چقدر خوب میشه، چقدر خوب میشه اگه مثلا درآمدم بیشتر بشه، چقدر خوب میشه اگه مثلا مهمونی دعوتم کنن، چقدر خوب میشه که مثلا زنگ بزنم به خواهرم مثلا خونه باشه برم پیشش. پس گفتیم به جاش میتونیم بگیم چقدر خوب میشه، یا اینکه به یاری خدا، به یاری حق مثلا این اتفاق بیفته، به امید خدا، اینا بهتره تا اینکه خدا کنه. چرا میگم بهتره؟ چون اگر شما هی بگی خدا کنه خدا کنه و بعد اون اتفاق نیفته میگه خب خدا نخواست، خدا نکرد. ببین ما میخواییم که خدا رو بهتر بشناسیم دیگه. یا باور غلط بعدی که داریم این که میگیم هرچی خدا بخواد، درسته؟ یا مثلا میگیم تا ببینیم خدا چی میخواد. اینا عباراتیه که به کار میبریم، از ناخودآگاه ما میاد. چرا میاد؟ چون باور داریم. چرا باور داریم؟ چون تکرار کردیم. چرا تکرار کردیم؟ چون دیگران اینو گفتن. به یاری خدا، بله، یعنی خدا به هم کمک میکنه. ولی اینکه هرچی خدا بخواد، بله، ببینید هرچی خدا بخواد اشتباهه. چرا؟ نه انشالله به معنی هرچی خدا بخواد نیست. اینو من همون چند سال قبل توضیح دادم، گفتم که اینجا فرق بین یشاء و یورید رو ما باید بفهمیم که انشالله هم درسته، غلط نیست، ولی به اون معنی که ما فکر میکنیم نیست، به معنی اگر خدا بخواد نیست. ان شاء الله شیء از مشیت میاد، یعنی مترادفش میشه مشیت و چارچوب. میگه آفرین، میگه هر چی که اون مشیت خدایی باشه، هر چی که در چارچوب قوانین باشه، یعنی اگر خدا بخواد، اونجوری نیست که خدا دلش بخواد یا نخواد، یعنی اگر در چارچوب قوانین خداوند باشد ان شاء الله.
اگر در چارچوب قوانین باشه انجام.
آفرین، غلط نیستا. بل این این اراد الله میشه که اگر، آره، خدا اراده کند. زنده باشید. خدا رو شد، خدا رو صد هزار مرتبه شد. سلامت باشید. متشکرم. متشکرم. ببینید این من نیستم خب که دارم این کار رو میکنم و باعث تغییر میشم. این در از خود شما، این شما خودت خواستی تو این هوای گرم. مگه شما دوست ندارین زیر کولر بشینی؟ خب گفتیم این که هر چی بگیم هر چی خدا بخواد اشتباهه. چرا؟ چون اونجوری نیست که خدا برای ما چیز خاصی بخواد. توی جلسه های قبل هم گفتیم خدا اون چیزی رو میخواد که ما میخواییم، خدا اون چیزی رو به ما میده که ما بهش ایمان داریم، خدا اون چیزی رو به ما میده که ما در براش تلاش کنیم، براش زحمت بکشیم. میگه لیس الانسان الا ما سعا، میگه انسان چیزی جز سعیش گیرش نمیاد. خدا پس اون چیزی رو میده که ما بخوایم، ما باور داشته باشیم، ایمان داشته باشیم و براش تلاش کنیم. اونجوری نیست که خدا بیاد و مثلا یه چیز دیگه بخواد. مثلا بعضیا مثل اینه که مثلا من برم یه فروشگاهی بعد خواستمو نگم، هر چی مثلا خانمم بگه خب چی می‌خوای، میگم هر چی که صاحب فروشگاه بخواد. یا مثلا بری توی داروخونه ای که ان شاءالله هیچ‌وقت هیچ کس نره، بگی مثلا چی می‌خوای، هر چی که طرف خودش داد. ببین نمیشه. دقیقاً مثالش میشه همین دیگه، هر چی خدا بخواد. یعنی چی هر چی خدا بخواد؟ هر چی که ما بخوایم و ما ایمان داشته باشیم بهش و براش تلاش کنیم. یا اینکه طرف میگه تا ببینیم خدا چی میخواد. ببین این تا ببینیم خدا چی میخواد گاهی اوقات درسته، موقعی که تو خواستی، باور داشتی، تلاش کردی و در مسیر درستم بودی، اون موقع دیگه چگونگیشو میتونی بگی که حالا هرچی خدا بخواد، یا مثلا تا ببینیم خدا چی میخواد. این به معنیه که دیگه حالا من به چگونگیش کار ندم، خدا چه جوری میخواد بهم بده. مثلا خدا به قرار یه کار بکنه، آره اون درست، این درسته، این درسته. ولی طرف یه جایی هستیش کاری هم نمی کنه، میگه هرچی خدا بخواد، تا ببینیم خدا چه. با تو یه کاری بکن، تو یه قدمی بردار، یه تلاشی بکن. بعد اونجایی که دیگه دیدی از دست تو هیچ کاری بر نمیاد و دیگه مثلا اون قضیه پینگ پونگی گفتم توپو فرستادی تو زمین خدا، اونجا دیگه بگو هرچی اون بخواد. و مطمئن باش اونجا اون چیزی رو میخواد و به اندازه ای میخواد که تو تلاش کردی و ایمان داری، به همون اندازه بهت میده. یا اینکه میگیم اگه خدا بخواد یا اگه خدا نخواد، میخواد یه کاری بکنی. خیلی از ما میگیم اگه خدا بخواد میخوام این کار رو بکنم. حالا اینم با یک نگاه عمیق‌تری درسته، ولی اینکه مثلا اینجوریه، من میخوام برم مثلا یه مغازه‌ای باز کنم، یه کسب و کاری را بندازم، بعد میگم خود دیگه حالا من میرم اگه خدا بخواد دیگه مثلا موفق میشم.
آقای فقیر، من بیشتر ترجیح میدم سکوت کنم. احسن. باید بگم
سکوت خیلی خوب.
اگه مثلا با من باشه سکوت
خیلی خوب. بله.
بله.
اصلا آدم‌های قوی آدم‌هایی هستن که سکوت میکنن. آدم‌های ضعیفن که خیلی داد و بیداد و جیغ و داد میکنن. آدم‌های آگاه هستن که سکوت میکنن. اون کسی که ناآگاهه یا از سر نادانی که نمیشه بگی، خیلی حالا لغت قشنگی نیست، از روی ناآگاهی طرف خیلی دوست داره به بقیه اثبات، ولی اون کسی که آگاهی داره، اون کسی که آدم قوی هست، آدم شجاعی هست، اون کسی که همون آگاهی خیلی خوبه براش. خب آدم این خیلی خوبه، خیلی خوبه. اصلا میخواین شما آدم قوی و ضعیف از هم تشخیص بدی، همین ببین چقدر حرف میزنه درباره چی حرف میزنه. میخوای بفهمی این طرف آیا دانش و آگاهی دارد یا ندارد، ببین چقدر حرف میزنه و در مورد چی داره حرف میزنه.
قشنگی اول دارم شنیدم، میگه اگر خود آدمو بشناسی، ببینید خودش در
مورد
دیگر
چی میگه. میدونید چرا؟ چون که از کوزه همان برون تراوت که در اوست. چرا داره درباره بقیه بد میگه؟ چون خودش این ویژگی رو داره. به این میگن قانون انعکاس، یعنی اون چیزی که در بیرون از منه انعکاس درون منه، کلامم، رفتارم، افکارم، هر چیزی که هم قضیه از کوزه همان برون تراوت که در اوست. و در نهایت یک سری عبارت های دیگه هست، این که ما میگیم کار خدا بود، یه کار خدا بود دیگه، یا مثلا میگیم حتما حکمتی داشته. خب اینا با نگاه سطحی و عامیانه اشتباهن، اما اگر با آگاهی باشه میشه درست. مثلا همین که میگیم کار خدا بود، کار خدا بود، مثلا من مسیر رو اشتباه رفتم، خب خلاف جهت اون خوشبختی رفتم، خب بعد سختی کشیدم، زجر کشیدم، به اون چیزی که میخواستم نرسیدم، میگم کار خدا بود، این اشتباهه، این کار من بوده، کار خدا نبوده. ولی حالا درستش کجاست؟ درستش اینه که من کارم خیلی راحت داره پیش میره. مثلا چند روز قبل ما یه جلسه ای داشتیم که جلسه کنسل شد، بعد اون افرادی که اومده بودن تو جلسه کمک کردن به اون هدفی که من داشتم میخوام برسم، به من کمک. اصلا این آقای دکتر بنده خدا تعجب کرد، گفت اینا برای یه چیز دیگه اومده بودن، نشد، بعد مثلا اون چیزی که شما خواستی اون شد. من اینجا میگم این کار خدا بود. چرا؟ در همجهت با اون جریان خوشبختیه بودی و کارت خوب پیش رفت، میگه از جایی بهت روزی میدم که تو گمان نبری. اینجا رو میتونی بگی این کار خدا بود. روزی رساند که صد عاقل از آن حیران بماند. سعدی واقعا همینجوری ها. حالا باز ما اینو، ما زن و شوهر تغییرش دادیم، ما توی یه سری از اشعار با اجازه شیخ اجل، آره ببخشید، ما میگیم که چنان روزی رسان روزی رساند که یک عالم از آن حیران بماند. آره ما آپدیتش کردیم این شعر رو با اجازه سعدی. از اون ور سعدی بریم یقم رو میگیره، خیلی خب شعر من دست کاری میکنی کلی زمان.
خیلی من فرستادم که گروه مورده که براشون اومده بود، یکی
تو آره آره.
شاب
سر اومد تو خونه
اش.
این چیزا یادم
آره. یادتو.
اینو میتونیم بگیم کار خدا بود. چرا کار خدا بود؟ چون خدا میگه هر خیری بهت میرسه از جانب من. آره آره آره، تراش نخوردم خیلی خوشگله.
همینطوری بعد اومدن هرچی هم آگهی میزنن میزنن بیسان بود بکنم نگاه کنم یه چنان
آره متوجه شدن
پیداش کنه یعنی من موزه تنم
خب یه جفتی هم ایدر امتدار این برنامه
احسن اون همجهت با رودخونه خوشبختی بوده. اصلا این خودش یه نشان است و هر جا میخوای زنده باشید. لطف دارید، لطف دارید. هر جا که دیدیم کارامون داره راحت پیش میره، خوش شانسی میاریم، نمیدونم خوش اقبالی میاریم، بقیه کمک میکنن، امدادهای غیبی، دستان خدا اینا میان، این یه نشان است. یعنی داره میگه که تو در مسیر درست، تو در مسیر درست. حالا یه سری ها به این میگن فلانی خوش شانسه، میذارن رو شانس، ولی ما میدونیم که این دنیا با شانس کار نمی کنه.
آقای بندر، دوست من جدیدن مطمئن کنم. دوست من جدیدن از سماشان باید به مسئله دوشی میده. اصلا خیلی نوابرانه. یه خانمی که همه دوباره همه به من گریه جمعه رو. گفت یادش با هم روی خونه به خود را سیدی. سنگوری به سنگوری میرن. میزن با شوهرش دوتایی. پول میگرفتن. میبوندن خدای آدم مصمندی که آبدار بودن و اینا هواشون داشتن، خودشون هواشون داشتن، خرده می نمیتونستن میدردن خون میزدن به قولت آبه رو یه رو میزاشن برای کمک میکردن. هیچی توی زنده کم نمیتونستن برای نبود.
من خودم سراغ دارم هم که آدم
بود خانمی که به قول برای از جنی سالاش نه به اشته در کار شما بینید تو از یاده نه برای خب از یک کوشش میگیره ایجابش خوبه نمازش
خوبه میدونید این که الان صحبت کردم خدا رو بهتر بشناسیم به خاطر همینه. الان همین حرفایی که من تو این جلسه زدم رو اگر به همون خانواده‌ای که می خیلی خوبن ولی در شرط خوبی نیستن بگی اصلا باور نمی کنن. اصلا باور نمی کنن. میگه اصلا چی یعنی چی؟ یعنی خدا برای من سرنوشت نخواست؟ یعنی من خودم دارم زندگیمو خلق میکنم؟ اصلا باور نمی کنن. یعنی سرنوشت من این نبوده؟ یعنی فلان؟ یعنی نمیتونه بپذیره. چرا نمیپذیره این حرفایی که من زدم رو؟ به خاطر اینکه اصلا تو یک مسیر دیگه است. اصلا همون قضیه خلاف جهت خوشبختیه و اینا ناآگاهان است. خب حالا جلسه قبلم گفتم چه ما بدونیم چه ندونیم، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، در مسیر خوشبختی باشی و به این قوانین عمل کنی، خواه نخواه خوشبختی رو میچشی. ببینید یه مثال، همون صحبتی که داشتم میکردم میخواستم به اینجا برسم. مثلا ما میگیم اروپایی ها امریکایی ها کافرن دیگه، اینا مسلمون نیستن و فلانن، پس چرا خوشبختن اینقدر؟ چرا اینقدر دارن کیف میکنن؟ خب نسبت به مایی که توی کشور اسلامی هستیم. یه مثال کوچولو، اونا وقتی میخوان غذا بخورن، طرف گشنه هم هست، قبل غذا بدون هیچ عجله با آرامش دیگه چشما رو میبندن، دعا میکنن، خدا رو شکر میکنن، بعد شروع میکنن به غذا خوردن. اونا در سال یک روز جشن سپاسگزاری دارن. یعنی کار تو آمریکا، کار و زندگی و همه چی رو ول میکنن، جشن سپاسگزاری. امروز فقط روز شکرگزاریه. بله. بعد اونا آفرین. برای اونا هی نعمت با پشت نعمت میاد. حالا ما خودمون مثلا مسلمون هم میدونیم دیگه، نشستیم سر سفره بخور 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 بخور، بعد حالا داری غذا رو میخوری، فکرت روی قسطه، روی نمیدونم فلان بیماریه، روی فلان گرفتاریه، روی نمیدونم فلان درگیریه، آخر سر حالا یه خدای شکر علیکه، خب خدای شکر حالا شکمم باد کرده این غذا بس خوردی، خدای شکر. این ایمان به خدا نیست. آفرین. در مورد این چند تا موضوعی که آخر سر گفتم، که گفتم باورهای نادرست، خدا کنه خدا نکنه، هرچی خدا بخواد و اگه خدا بخواد و کار خدا بود، اینا همش برمیگرده به خلق ناآگاهانه. خلق ناگهانی. اینو به عنوان نقطه آخر این جلسه، نقطه پایانی جلسه میخوام بگم. همه ما آدم ها بدون استثناء، چه بدونیم چه ندونیم، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، در حال خلق شرایط زندگیمون هستیم. یه سری جاهایی رو ناآگاهانه خلق میکنیم، عقلمون به جایی قد نمیده، هیچ جوابی براش نداریم، میگیم کار خدا بود، میندازیم گردن خدا، حکمت خدا بود، فلان بود. به این میگیم خلق ناآگاهانه. خیلی خوب، صحبت من تموم هست. خیلی ممنون از شما که تشریف آوردید. زنده باشید. متشکرم. به افتخار خودتون. زنده باشید. متشکرم. خدا نگهدار.